اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. صبح یعنی پرواز، قد کشیدن در باد. چه کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک است؟ گام اگر برداریم روشنی نزدیک است. صبح زیبایتان بخیر، روزتان سرشار از امید. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام و درود بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی، در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه 31 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 11 ذیحجه سال 1442 هجری قمری و 22 جولای 2021 میلادی. عزیزان امراه، آرزومند هستیم که لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي دیدم ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم وأنت على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی‌خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیب‌ها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌گردد تقویم تاریخ است، تکرار غریبه خراسان، پس از آن برنامه ادبستان و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز پنج شنبه 31 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 22 ایول سال 2021 میلادی. 408 سال پیش در چنین روزی 22 ایول سال 1613 میلادی با به تخت نشستن میخائیل رومانوف، دولت حکومت 304 ساله خاندان رومانوف بر روسیه آغاز شد. سه سال پس از حمله نیروهای لهستان به روسیه، یکی از سرداران روسی آنها را شکست داد و مسکو را از اشغال ارتش لهستان خارج کرد و میخائیل رومانوف به عنوان تزار جدید بر تخت نشست. روسیه در زمان حکومت رومانوف‌ها گسترش یافت، اما از نظر اقتصادی پیشرفت چندانی نکرد و استبداد تزارها مانع از شرکت مردم روسیه در سرنوشت خود بود. در اثر مشکلات دیرپای سیاسی و اقتصادی، مردم در سال 1917 علیه تزار نیکولای دوم، آخرین پادشاه خاندان رومانوف، قیام و وی را سرنگون کردند و رژیم سوسیالیستی بر روسیه حاکم شد. هشتاد و هفت سال پیش در چنین روزی 11 ذی‌الحجه سال 1355 قمری آیت الله سید علی ممتاز العلماء درگذشت. ابوالحسن علی ابن شمس العلماء سید ابراهیم ملقب به ممتاز العلماء از بزرگان علمای هند بود. وی پس از تحصیل مقدمات به فراگیری معقول و منقول پرداخت. وی در سال 1327 قمری به نجف اشرف رفت و از محضر درس سید محمد کاظم یزدی، آخوند خراسانی، شیخ زین العابدین مازندرانی و آقا ضیاءالدین عراقی استفاده برد. ممتاز العلماء پس از 5 سال به زادگاه خود برگشت و به تدریس و تألیف و ارشاد مردم پرداخت. اثبات النبوه، الامامه و تجزیه الاجتهاد از تألیفات اوست. شصت سال پیش در چنین روزی 22 ایول سال 1961 میلادی نیروهای فرانسه به بندر بیزر در شمال شرقی کشور تونس حمله کردند و جنگ شدیدی میان نیروهای دو کشور بر سر این شهر تاریخی آغاز شد. پس از استقلال تونس از فرانسه در سال 1956 میلادی، فرانسه بندر بیزر تونس را به عنوان یک پایگاه هوایی در اشغال خود نگاه داشت، ولی تونسی ها این بندر را با دادن 750 کشته از اشغال سربازان فرانسوی آزاد کردند و جنگ تونس و فرانسه به نفع تونس به پایان رسید. دو سال بعد فرانسه رسماً بندر بیزرت را تخلیه کرد. سی و سه سال پیش در روز 31 تیر سال 1367 هجری شمسی، 4 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران، ارتش صدام دیکتاتور عراق حمله وسیعی را به مناطق جنوبی ایران آغاز کرد. این قطعنامه که حدود یک سال قبل تصویب شده بود بر آتش بس، اعلام دولت متجاوز، پرداخت غرامت به خسارت دیدگان این تهاجم، تبادل اسرا و بازگشت نیروهای دو طرف به مرزهای بین المللی تاکید داشت. رژیم متجاوز عراق قبلا این قطعنامه را پذیرفته بود و علیه ایران به دلیل عدم پذیرش آن تبلیغات می‌کرد. اما زمانی که ایران نیز قطعنامه را پذیرفت، ارتش صدام بار دیگر به ایران حمله کرد. با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر بسیج نیروها و دفاع در برابر حمله دشمن، تهاجم ارتش بعثی عراق با تلفات فراوان ناکام ماند و باعث آشکارتر شدن چهره جنگ طلب صدام شد. جنگ 8 ساله صدام و حامیان غربیان علیه ایران در 29 مرداد 1367 هجری شمسی پایان یافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز پنج شنبه 31 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 22 ایول سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار غریبه خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع اهمیت احترام به پدر و مادر در سیره رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در روایت‌های اسلامی نیکی به پدر و مادر و رعایت احترام آنها بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی معرفی شده و تأکیدی که در فرهنگ اسلامی و سفارش‌های ائمه علیهم السلام به این موضوع شده در کمتر مسئله دیده می‌شود. امام رضا علیه السلام در بیانی جامع در مورد ارزش احترام به پدر می‌فرمایند: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد. اول، به نماز همراه زکات فرمان داده است.
پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش نیز پذیرفته نمی شود. دوم، به سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است و سوم، به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم. پس کسی که صله رحم انجام ندهد، تقوای الهی را هم به جا نیاورده است. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن هشدار نسبت به عاقبت بدرفتاری با پدر و مادر فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد، ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود. امام رضا علیه السلام طی نوشته‌ای که برای مأمون فرستاد هم نیکی به پدر و مادر را مورد اشاره قرار داده و می نویسند نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد. امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به پیروی از پدر نسبت به جایگاه و حق پدر بر فرزند، همواره مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کرد و حرمت آنان را یادآور می شد. از این رو در سخنان ارزشمند خود می فرماید، باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد تمجید و تعریفش قرار دهی و در محضرش آهسته سخنگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. امام رضا علیه السلام همچنین در مورد اهمیت جایگاه پدر می‌فرمایند، ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال، دارایی و شرافت و جانتان را در راه به دست آوردن خوشنودی پدران به کار گیرید. به راستی که از رسول خدا، که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، روایت می‌کنم که آن حضرت فرمود، خود و داراییت به پدرت تعلق دارید. بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما و در راه خوشنودیش به مصرف برسان و در حال زندگی وی از آنان پیروی کنید و به آنان احسان و نیکی نمایید و پس از مرگشان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به آنان رحم کنید. چرا که از رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد نقل شده که فرمود، هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد.
ای حرمم دیدار عرش از همه جا مانده ام و آمده ام سوی تو تا ندهی حاجت ده
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان خوبم، اینک ادبستان تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
کمان عشق هر جا افکند تیر، سپرداری نباشد کار تدبیر. چو سازد در درون آن تیر خانه، زبیرون باشد آن را صد نشانه. خوش است از بخردان این نکته گفتن، که مشک و عشق را نتوان نهفتن. اگر بر مشک گردد پرده صد تو، کند غمازی از صد پرده اش بو. با نام و یاد خداوند مهربان، سلام بر شما شنوندگان گرانقدر. من علیرضا چاهفدانی، گوینده برنامه ادبستان، در خدمت شما هستم از صدای خراسان. افتخار دیگری نصیب ما شده که طبق معمول روزهای پنج شنبه و شنبه هر هفته با این برنامه در خدمت شما ادب دوستان و ادب پروران در سراسر گیتی فرهنگ و زبان پارسی تاجیکی باشیم. یاران، همان گونه که در برنامه‌های پیشین یاد شد، نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر، عارف، نویسنده و اندیشمند پرآوازه قرن نهم هجری قمری از جمله سخنوران نام‌آور ایران است که اینک می‌خواهیم با بخش دیگری از زندگی، آثار و اندیشه‌های او آشنا شویم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. نبوغ فکری و عظمت جامی را از زمان حیات تا کنون عاشقان علم و ادب با احترام خاصی یاد کرده و وی را بزرگترین استاد نظم و نثر فارسی در قرن نهم هجری قمری دانستند. شهرت علم و اخلاق و فضل و کمال مولانا جامی محدود به خاک وسیع ایران و دوران زندگی او نبوده، بلکه در بین تمام پارسی زبانان هندوستان، افغانستان، آسیای میانه و غرب آسیا نامش مشهور و بلندای مقام و مرتبه اش مورد تصدیق دوست و دشمن بوده است. به نوشته استاد ذبیح الله صفا، محقق و مورخ ایرانی، وی مانند عرفای آن روزگار آثار شیخ محی‌الدین ابن عربی را مطالعه می کرد و از جمله پیروان او به شمار می رفت. با نگاهی به آثار به یادگار مانده از جامی می توان به میزان تأثیر آثار و افکار ابن عربی بر او پی برد. وضعیت عرفان و تصوف در روزگار جامی یعنی قرن نهم هجری قمری به گونه‌ای بوده است که به اعتقاد محققان و پژوهشگران از مسیر اصلی منحرف شده و به ابتذال گرایش یافته بود. اما به اذعان تمامی پژوهشگران جامی توانسته است با اشعار و آثار زیبا و فصیح خود عرفان ایرانی را در پایه و اساسی عالمانه نگاه دارد. به دلیل همین تلاش است که او از جمله بزرگترین مؤلفان و شاعران عارف پارسیگوی به شمار می رود. شنوندگان گرانقدر، در این قسمت از برنامه ادبستان شنونده صحبت کوتاهی از دانشمند معاصر دکتر الهی قمشه‌ای خواهیم بود که به گوشه‌ای از عرفان توحیدی مولانا جامی اشاره دارد.
یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. هر کجا جامی میگه دلتون رفت، فکر نکنی این برده، اما اون برده. قهر کردن با تون، یه دونه قهر که بشه دنیا نیست. خدا یا با آدم آشتیه یا قهر. اگه قهر باشه اون وقت اینم قهر میکنه، یکم قهر میکنه، روزگار قهر میکنه، ابر قهر میکنه، هم خوشی قهر میکنه، با شما قهر میکنه، با اون یکی آشتی. هر کجا مهری ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی بسی.
اما برای بررسی افکار و اندیشه و آثار به یادگار مانده از نورالدین عبدالرحمن جامی لازم است که نگاهی به عصر او و فضای فرهنگ اجتماعی و سیاسی جامعه‌ای که در آن می‌زیسته بیندازیم. عصر جامی را از دو منظر می‌توان بررسی و تحلیل کرد. منظر اول ادبی است و منظر دوم اجتماعی سیاسی. بررسی عصر جامی از این دو منظر تصویری متفاوت از این عصر پیش محقق می‌گذارد. یکی تصویرگر فضای حکومتی است و دیگری فضای جامعه را برای ما تصویر می‌کند. عصر جامی که مصادف است با قرن نهم هجری قمری، دو سده پس از ویرانگری بزرگ مغلها بوده است که یادآور روزگاری است که ایران همچنان تبعات تلخ و ناگوار آن حمله خانمانسوز را به دوش می کشید. قرن نهم و اواخر قرن دهم در تاریخ ایران دوره حکومت تیموریان نام گرفته است. آنچه در این دوره اهمیت دارد، رشد و اعتلای چشمگیر ادب و هنر ایران در این زمان است که آن هم از تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی بر این گروه حاکم حکایت می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه ادبستان از صدای خراسان همراه شما عزیزان هستیم. شما می توانید برنامه را در شبکه جهانی اینترنت نیز دنبال کنید با این نشانی parstoday.com/tajik. عده‌ای از مورخان و محققان به اشتباه اعتلای ادبی و هنری ایران در دوره جامی را به تیموریان نسبت می‌دهند، در صورتی که واقع امر چیز دیگری است و تاریخ گواه صادق این نکته است که آنچه موجب شکوفایی ادب و هنر در عصر تیموری شده تأثیر فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی است نه چیز دیگر. فرهنگ ایرانی به ویژه پس از اسلام به دلیل غنای کهن خود همواره اقوام و فرهنگ‌های مهاجم را تحت تأثیر قرار داد، تا بدانجا که گاه حاکمان آنها نیز از جمله مورجان و حامیان فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی شده هم. مغولان نیز پس از خونریزی و قتل و غارت فراوان در ایران به مرور زمان از خدمتگزاران فرهنگ و ادب ایرانی شدند. آنها اسلام آوردند و دربارشان مهد علم و ادب و هنر شد. دربار نوادگان تیمور نیز مانند دربار ایلخانان مغول به وسیله کارگزاران ایرانی اداره می شد که از آن جمله می توان امیر علی شیر نبایی را نام برد که از امرای نامی دربار سلطان حسین بایقرا بود و این امر موجب شده بود که در دربار این سلطان شعر و شاعری و ادب و فرهنگ دوستی از مقام عالی برخوردار باشد. کارگزاران حکومت تیموریان در واقع همان آموزگاران فرزندان و بازماندگان امیر تیمور بودند و همین امر سبب شد که فرزندان و نوادگان تیمور با فرهنگ اسلامی ایرانی پرورش یابند و شور و انس کامل با ادب و هنر ایرانی داشته باشند. بله عزیزان، دوره تیموری که اندکی بیش از یک قرن دوام یافت یکی از دوره‌های مهم ادب فارسی محسوب می شود، چرا که مقدمه آغاز عهدی کاملا نو در ادب فارسی در دوره بعدی یعنی در دوران صفوی شد. این عصر را از حیث شعرا و نویسندگان و جنبش‌های ادبی گوناگون از مهمترین دورهای ادبی ایران برشمرده‌اند. به اعتقاد پژوهشگران دوره تیموری هرچند که از نظر حکومتی با ثبات نبود، اما برخی از امرا و رجال آن به دلیل تأثیر پذیری از فرهنگ ایرانی اسلامی خدمات مهم و با ارزشی انجام داده. توجه شاهان و شاهزادگان تیموری به علم و ادب و هنر زبانزد تمام مورخین است. تیمور برای حکومت خود خواستار شکوه و عظمتی همچون عظمت و شکوه برخی از حکومت‌های ایرانی بود. به همین دلیل او به اجبار و گاهی نیز با رضایت شخصی دانشمندان، شاعران و نام‌آوران شهرهای مختلف را به سمرقند می‌آورد و در آنجا ساکن می‌کرد. این کار تیمور پس از مرگش نیز در میان پسران و نوادگان وی همچنان ادامه یافت. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن و بررسی وضعیت اجتماعی سیاسی عصر جامی را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش باد. یا حق.
بر بال امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سان دارم نغمی با نایزمی سان دارم تاکای بطران دیلی خود شاد کنم در من دیلی خود نشسته فریاد کنم آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را آمدم آه نگاهم با کن غرقی گناه آمدم شاه پناهم دیده خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
ساعت 6:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی
استقرار تانک های ارتش روسیه در مرز تاجیکستان و افغانستان ثبت 2 مورد جدید فوت بر اثر کرونا در تاجیکستان و برپایی نماز عید سعید قربان در سراسر ایران بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب خاصمی هستم گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم تانک های T-72 پایگاه 221 ارتش روسیه مستقر در تاجیکستان با پیمودن 200 کیلومتر از اطراف دوشنبه در رزمایشگاه حرب میدان در نزدیکی مرز افغانستان مستقر شدند. فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه که پایگاه 201 تابع این نهاد می باشد اعلام کرد که این تجهیزات در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان مستقر شده و آماده مقابله با هر نوع تحرکات گروه های تروریستی می باشد. ضمن انتقال تانک های پایگاه 201 ارتش روسیه و 20 کیلومتری مرز افغانستان راه های مقابله با حملات احتمالی نیروی هوایی دشمن فرضی آزادسازی منطقه های اشغال شده و نابودی استحکامات گروه های تروریستی تمرین کرده شد. بر اساس توافق روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در روزهای 5 تا 10 آگوست سال جاری 2021 رزمایش مشترک نظامی این سه کشور در ولایت ختلان و در نزدیکی مرز افغانستان برگزار می شود. روز گذشته ایگور لیاکین فلروف سفیر روسیه در دوشنبه از آمادگی پایگاه نظامی 201 ارتش کشورش مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر نوع تجاوز احتمالی گروه های تروریستی از داخل افغانستان به تاجیکستان خبر داد. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت 2 مورد فوت جدید بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با احتساب این 2 مورد فوت در شبان روز اخیر مجموع تعداد فوتی های بیماری کرونا در تاجیکستان به 114 نفر رسید. همچنین با شناسایی 51 بیماری دیگر تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 14228 نفر رسیده است. از این تعداد 13801 نفر بهبود یافتند. همچنین گفته می شود که در شبانه روز اخیر 43 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. از سوی دیگر وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که در این کشور هنوز موردهای ویروس پیشرفته کرونا از جمله هندی مشاهده نشده است. رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و نقشه‌برداری تاجیکستان میگوید بیشتر منطقه های مرزی مورد اختلاف این کشور با ازبکستان و قرغیزستان در وادی فرغانا واقع شده است. عارف خواجه‌زاده در نشست خبری روز چهارشنبه خود در دوشنبه گفت که بخش عمده مناطق مرزی مورد اختلاف تاجیکستان با ازبکستان و قرغیزستان مشترک می باشد که به دلیل وجود نقشه های جغرافیایی مختلف برای آن هنوز هم علامت گذاری نشده است. با گفته وی طول مرز تاجیکستان و ازبکستان 1326 کیلومتر است که تا به حال 1319 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. خواجه‌زاده میگوید چند کیلومتر باقی مانده از مرزی مشترک تاجیکستان و ازبکستان که هنوز علامت گذاری نشده است در منطقه مورد اختلاف تاجیکستان با ازبکستان و قرقیزستان واقع شده و علامت گذاری آن نیاز به مذاکرات بیشتر دارد. این در حالی است که از مرز مشترک 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان تنها بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر توافق شده و به دلیل اختلاف شدید بر سر بقیه مناطق آن مذاکرات جانب‌ها در این زمینه تاکنون بدون نتیجه بوده است. در حال حاضر مرز تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل امسال به طور کامل بسته باقی میماند. نماز عید سعید قربان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مخصوص بیماری کرونا در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. قشرهای مختلف مردم صبح روز چهارشنبه 21 ایول سال جاری در شهرها و روستاهای سراسر ایران با حضور در مسجدها و دیگر مکانهای دینی نماز عید سعید قربان را برپا کردند. در روز دهم ذی‌الحجه برابر با عید سعید قربان یا عید الاضحا حاجیانی که به زیارت خانه خدا رفتند به دستور خداوند و برای رضای او قربانی میکنند. مسلمانان جهان روز دهم ذی‌الحجه را همچنین یک عید بزرگ و باشکوه اسلامی گرامی میدارند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 213 نفر دیگر از افراد مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد عمومی جان باختگان این بیماری در ایران به 87837 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه در اطلاع اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27379 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2755 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور اکنون به 3,603,527 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 3,185,946 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورهای ویروس کرونا تا کنون بیش از 192 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,134,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 در جهان جان خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. پیش از آغاز تجاوز عربستان سعودی به یمن روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت از میدانهای نفتی این کشور تولید و درآمد آن به خزانه دولت یمن وارد می شد. با آغاز تجاوز عربستان سعودی و متحدانش برای این تولید متوقف و داستان دیگری آغاز شد که غارت و قاچاق نفت از طریق گروه های سازمان یافته جنایی در یمن می باشد. شرح بیشتری این خبر را در گزارش همکارمان عبدالله یوسفی از صنعا بشنوید.
پیش از آغاز تجاوز عربستان به یمن، روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت از میدانهای نفتی این کشور تولید و درآمد آن به خزانه دولت واریز می‌شود. با شروع تجاوز، این تولید متوقف و داستان دیگری آغاز شد. غارت و قاچاق نفت از طریق گروه‌های سازمان یافته. بر اساس اطلاعات شرکت نفت، یکی از بخش‌های تولیدی روزانه 14484 بشکه نفت تولید می‌کند. که نیمی از آن غارت می شود، یعنی برابر با 8,700,000 دلار در ماه. غارت نفت در مناطق سافر در معرب که تحت نفوذ تیپ‌های نظامی و مزدورانه است صورت می‌گیرد.
مقادیر به سرقت رفته از تولیدات نفت خام در سال 2018 18,080,000 بشکه به ارزش 1,200,000,000 دلار است. در سال 2019 تولید نفت و نفت های به سرقت رفته معادل 29,600,000 بشکه بوده است که با کمترین قیمت نفت به بیش از 2 میلیارد دلار فروخته شد.
غارت نفت خام به صورت هفتگی ادامه دارد، زیرا تقریبا 1 میلیون بشکه از بنادر جمهوری یمن غارت می شود نفت خام 85% بودجه عمومی دولت را پوشش می‌دهد. 80% کارمندان بخش دولتی در مناطق آزاد زیر نظر شورای سیاسی قرار دارند، اما حقوق آنها پرداخت نمی‌شود، زیرا درآمد نفت خام و گاز به بانک مرکزی واریز نمی‌شود.
درآمد نفتی که در حال حاضر صادر می‌شود 165 میلیون دلار است و این مبالغ به حساب ویژه‌ای در بانک خصوصی عربستان سعودی واریز می‌شود. این موضوع سازماندهی عملیات قاچاق را تایید می‌کند. زینفان زیادی در این غارت‌ها نقش دارند، از جمله سفیر عربستان در یمن.
از سوی دیگر در نزدیکی میدان‌های نفتی در معرب، امارات برای تسلط بر گاز منطقه در سال 2017 یک پایگاه نظامی در شرق استان شوه ایجاد کرد. امارات تشکیلات نظامی متشکل از 7000 قبیله را با هدف تأمین پایگاه نظامی ایجاد و سیاست استعمار انگلیس را در حمایت رهبران قبایل و به حاشیه راندن ساختارهای سیاسی اتخاذ کرد. به گفته یک مقام در دولت عبدالرب منصور هادی، پایگاه امارات در یمن قصد دارد از صادرات مجدد گاز جلوگیری کند. این در حالی است که صادرات گاز 45% درآمد مالیاتی یمن را قبل از جنگ تشکیل می‌داد. غارت ثروت نفت و گاز یمن را مافیا و باندهای محلی بر عهده دارند که دستورالعمل‌های خود را از عربستان سعودی و امارات دریافت می‌کنند. این موضوع دیگر مسئله مخفی نیست. بنابراین هدف از مداخله نظامی در یمن کنترل ثروت و اطمینان از این مطلب است که یمنی ها از آن بهره ای نبرند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری اسید وسیما، صنعا.
سازمان های غیر دولتی در اروپا توقف اخراج مهاجران افغانستان را خواستار شدند. حدود 30 سازمان غیر دولتی در اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند با توجه به حملات فزاینده گروه طالبان در افغانستان هر چه زودتر اخراج مهاجران افغانی را متوقف کند. این سازمان‌های غیردولتی در اروپا در این بیانیه ضمن اظهار نگرانی از سرنوشت مهاجران افغانستان اعلام کردند. چند کشور اروپایی از جمله فنلاندیا و سوئیسیا درخواست دولت افغانستان از اروپا برای خودداری از اخراج مهاجران افغانی را قبول کرده و روند اخراج را متوقف کردند. اما دیگر کشورهای اروپایی همچنان مثل گذشته مهاجران افغانستانی را اخراج میکنند. در 11 ایول سال جاری 2021 دولت افغانستان از کشورهای اروپایی خواست با توجه به ناگوار شدن اوضاع امنیتی افغانستان و دنبال حملات فزاینده گروه طالبان از اخراج مهاجران افغان در 3 ماه آینده خودداری کند. رئیس جمهوری افغانستان رابطه گروه طالبان با گروه های تروریستی از جمله القاعده و لشکر طیبه را راهبردی عنوان کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در بازدید از نظامیان ارتش افغانستان در کابل گفت گروه طالبان با سازمان های تروریستی از جمله القاعده و لشکر طیبه رابطه تنگاتنگ دارد و می خواهند که افغانستان را به پناهگاه تروریست ها تبدیل کنند. رئیس جمهوری افغانستان گفت دولت کابل اراده برقراری صلح عادلانه و پایدار را دارد، اما دشمن باید این را بداند که هیچگاه تسلیم نخواهد شد. خبر دیگر از افغانستان این که مردم ولایت قندوز در شمال این کشور در یک تجمع عمومی پایان جنگ و درگیری را در کشورشان خواستار شدند. تجمع کنندگان که بازماندگان قربانیان و آسیب دیدگان جنگ و درگیری در ولایت قندوز بودند، در این گردهمایی اعتراض‌آمیز از همه طرف‌های درگیر در افغانستان خواستند به جنگ چندین سالا پایان دهند و به فکر صلح پایدار و برقراری امنیت در کشور خود باشند. آماری که تنها از 37 روز جنگ در قندوز منتشر شده نشان می‌دهد که به دنبال حملات گروه طالبان به ناحیه‌های ولایت قندوز حداقل 500 غیر نظامی معیوب و معلول شدند. گروه طالبان از 2 ماه پیش همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان حملات خود را به منطقه‌های مختلف این کشور شدت بخشیده است. نیروهای دولتی افغانستان هم در حال مقابله با حملات گروه طالبان هستند. رسانه‌های لبنانی با اشاره به گزارش روزنامه نیویورک تایمز جزئیات جدید درباره اسرار قرارداد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با چند شرکت امنیتی رژیم صهیونیستی برای نظارت و جاسوسی را فاش کردند. حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما از بیروت در این زمینه گزارش می‌دهد.
بعد افسار جاسوسی پگاسوس رژیم صهیونیستی در پوشش شرکت NSO اقدام به تخلیه اطلاعات و جاسوسی برای کشورهای مختلف از جمله عربستان امارات علیه مقامهای لبنانی کرده است.
هجمه دشمنان علیه لبنان همواره وجود داشته، اما اینکه برخی مقامها در لبنان دوست و دشمن را نمیخواهند بشناسند مشکل است. سعودی ها همواره به دنبال منافع خودشان در لبنان هستند و این اولین همکاری آنها با رژیم صهیونیستی نیست. بن سلمان چندین بار پنهانی با مقام‌های تل‌آویو دیدار کرده و در جنگ علیه مردم یمن هم صهیونیست‌ها ریاض را همراهی تسلیحاتی و جاسوسی می‌کنند.
حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز به همکاری نزدیک عربستان سعودی، امارات و تل‌آویو برای جاسوسی از مقام‌های لبنانی اعتراف کردند.
این شرکت زیر نظر وزارت دفاع اسرائیل فعالیت می کند، به این معنا که هر معامله‌ای تا به امروز انجام داده است از طرف مقامات اسرائیلی مجوز داشته است، حتی برنامه‌های نفوذ در لبنان برای سایر کشورها.
لبنانی‌ها نیز با به راه انداختن هشتگ امیران جاسوسی در فضای مجازی خشم خود را از این اقدام عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی نشان دادند.
از این جاسوسی‌ها زیاد اتفاق می‌افتد، اما اینکه عربستان و امارات با دشمن شماره یک لبنان علیه مردم این کشور همراه می‌شوند، بیانگر تلاش آنها برای تخریب لبنان است.
همچنین اطلاعات مربوط به هک شدن تلفن همراه نامزد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار معروف سعودی، چند روز قبل از قتلش در استانبول و ارتباط شرکت جاسوسی NSO رژیم صهیونیستی با بن سلمان در این اقدام فاش شده است. این بدافزار جاسوسی رژیم صهیونیستی در سال 2019 هم از میلیون‌ها کاربر رسانه اجتماعی واتساپ که به صورت فراگیر در غرب آسیا از جمله لبنان استفاده می‌شود، جاسوسی کرده بود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سویتلانا تیخانوفسکا نامزد شکست خورده انتخابات رئیس جمهوری بلاروس در دیدار با مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن تحریم‌های بیشتر علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را خواستار شد. در حالی که فشارهای غرب علیه بلاروس ادامه دارد، رهبری مخالفان این کشور که بعد از ادعای تقلب در انتخابات رئیس جمهوری بلاروس به لیتوانی گریخته است، در واشنگتن در مشورت با مقام‌های بلندپایه آمریکایی علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس میباشد. منابع رسانه‌ای غربی از سفر سویتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفان بلاروس به واشنگتن و دیدار روز دوشنبه با آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا و ملاقات روز سه‌شنبه وی با جک سلیمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید خبر دادند. سویتلانا تیخانوفسکا در دیدار با مقام‌های بلندپایه دولت جو بایدن از آنها خواسته است بر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و دولت مینسک فشار بیشتری بیاورند. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات بلاروس، در انتخابات رئیس جمهوری ماه آگوست سال گذشته 2021 کشور الکساندر لوکاشنکو با کسب بیش از 80% آرا پیروز شد، اما سویتلانا تیخانوفسکا که از حمایت کشورهای غربی برخوردار بود ادعا کرد که در این انتخابات تقلب شده است. خبرها از نفوذ و گسترش با سرعت ویروس نوع دلتا در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا حکایت دارد. در پی گسترش دامنه‌دار و با سرعت دلتا کووید، به ویژه با ورود کارگران آلوده تایلندی به کشور کامبوج، نگرانی‌ها به علت سیر افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور افزایش یافت. همکارمان اسماعیل پورحاجی از کوالالامپور در این زمینه گزارش می‌دهد.
شیوع دامنه‌دار و سریع سویه دلتا با گرفتن جان هزاران نفر در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا موجی از بیم و وحشت رو رقم زده. دلتا کوویدی که رکورد بی سابقه ابتلای بیش از 13,000 نفر رو ظرف 24 ساعت در تایلند ثبت و بیش از نیمی از جمعیت استرالیا رو با اعمال مقررات قرنطینه خانه نشین کرد و موجب بازگشت دوباره محدودیت ها در سنگاپور شد.
We have seen a significant increase in the number of COVID-19 cases.
با توجه به شیوع موج تازه گونه دلتا و افزایش آمار مبتلایان در سنگاپور، از امروز تجمع بیش از 2 نفر و صرف غذا در رستوران ها را ممنوع اعلام می کنیم.
روند صعودی آمار مبتلایان در کامبوج با ورود کارگران تایلندی آلوده به این کشور حالا موجب افزایش نگرانی ها شده. نگرانی هایی که به علت موج ادامه دار سویه دلتا و ثبت آمارهای تکان دهنده در اندونزی شدت گرفته.
جولان بیرحمانه دلتا کووید تعداد کل مبتلایان رو در اندونزی به 3 میلیون نفر افزایش داده و تا کنون جان بیش از 76 هزار نفر رو گرفته.
دلتایی که اینجا در مالزی هم حبس خانگی ساکنان صدها منطقه پرخطر در ایالت‌های مختلف این کشور رو در قالب قرنطینه ارتقا یافته رقم زده. پلیس مالزی هم از توقف، جریمه و بازگشت بیش از 5500 خودرو به علت سرپیچی از مقررات منع سفرهای بین شهری در این کشور خبر داد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
و موجی شدید گرما در شرق، جنوب شرق و ناحیه‌های مرکزی ترکیه به حد طاقت فرسا شده که مقامات این کشور افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن، معلولان و زنان باردار را به مدت 2 روز از کار آزاد کردند. در این زمینه به گزارش همکارمون حمید کامل از آنکارا توجه فرمایید.
بخش‌های وسیعی از دشت قونیه و شانلیورفا در آناتولی مرکزی و جنوبی در نتیجه خشکسالی و گرما ترک برداشتند. گرمایی بیش از 40 درجه سانتیگراد که بر سراسر جغرافیای ترکیه در یک هفته گذشته حاکم بوده و روزهای گرم طاقت فرسا ادامه دارد.
کارگر بقالی ام. به خاطر گرمای هوا کار من شده آبرسانی به درب منازل.
حرارت تابستانی در محدوده 37 تا 40 درجه مناطق سردسیر ترکیه از جمله ارزروم در شرق و آنکارا پایتخت در مرکز تا کنون سابقه نداشته است.
در حال حاضر کم آبی بزرگترین مشکل جدی برای کشور ماست. اگر کمبود بارش و گرمای هوا به این شکل ادامه دار باشد، شرایط بحرانی تر خواهد شد.
مقامات ترکیه تا بازگشت شرایط اقلیمی آب و هوا به حالت عادی، کهنسالان، بیماران مزمن و معلولین جسمی را از رفت آمد در سطح شهر من کردن. موج گرمای تابستانی در برخی از مناطق ترکیه در گرمترین ساعات روز با احتساب رطوبت هوا از 50 تا 58 درجه به طور بی سابقه ای پیش رفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان محترم، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون خانم قادری.
جمهوری اسلامی ایران همیشه خواهان تقویت برادری در بین مردم شریفی افغانستان بوده است. با تاکید بر این موضوع، همایش مجازی افغانستان صلح و امنیت پایدار روز دوشنبه در تهران با شرکت شخصیت‌های از کشورهای همسایه و منطقه از جمله چین، قزاقستان، روسیه و اقوام مختلف برگزار شد. علی اکبر ولایتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، طی سخنان در این نشست با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت بزرگ افغانستان در مسیر صلح، امنیت و توسعه گفت: تاریخ افغانستان آکنده از رشادت ها و مقاومت مردم در برابر استعمارگران و سلطجویان از زمان حمله ارتش سرخ شوروی سابق تا مقاومت در برابر اشغالگری امریکا و ناتو بوده است. اکنون 20 سال اشغال این کشور از اعزام صدها هزار سرباز با سر میلیاردها دلار بودجه می گذرد. اما آنچه از این حضور اشغالگرانه در افغانستان باقی مانده جنگ و ناامنی است. امریکایی ها در افغانستان نیز همچون عراق مرتکب جنایت های زیادی شدند و در شرایط کنونی نیز که ناگزیر از ترک افغانستان شدند تلاش میکنند جنگ را دامن بزنند و این گونه القا میکنند که خروج آنان موجب جنگ و ناامنی در منطقه و به ویژه افغانستان شده است. یکی از سبب های خروج امریکا از افغانستان خراجات بزرگ انسانی و مالیوی در این کشور است. بر اساس گزارش مؤسسه کاست آف وری ایالات متحده امریکا تا 20 سال گذشته 2 تریلیون 260 میلیارد دلار در افغانستان هزینه جنگ کرده است. همچنین با گزارش شبکه NBC نیوز امریکا در این جنگ طولانی 2300 سرباز خود را از دست داده و هزاران آمریکایی در این جنگ زخمی شدند. واقعیت‌های تاریخ نشان می‌دهد مردم افغانستان همواره در مقابل هر گونه تجاوز و زیاده‌خواهی استادگی کردند و متجاوزان از شرق و غرب در مقابل اراده و استادگی مجاهدان افغانستان شکست خورده و از این سرزمین بیرون رانده شده‌اند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب روز دوشنبه در بخش از پیامشان به مسلمانان جهان به مناسبت حج با اشاره بر خروج ذلت‌بار نظامیان امریکا از افغانستان تصریح کردند. درک غلط امریکا از جریان مقاومت و تحولات منطقه موجب شد که امریکا در افغانستان تأخیر شود و پس از آن ورود پرسر و صدا در 20 سال پیش و پس از بکار بردن سلاح و بمب و آتش در برابر مردم بی‌دفاع و غیر نظامی خود را در باتلاق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد. البته ملت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاح‌های جنگ نرم امریکا در کشورش باشد و هوشیارانه در برابر آن بایستد. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند محور تلاش ایران در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت توسط دولت افغانستان در داخل این کشور است و تهران در این راه از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. حمید شهریاری دبیر کلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی جمعه گذشته در تماس تلفنی با تعدادی از علمای افغانستان با بیان اینکه جنگ خواسته دشمنان همه اقوام است تصریح کرد. گروه های درگیر در افغانستان باید سلاح ها را به زمین گذاشته و با مشارکت در صحنه سیاسی آینده نظام سیاسی افغانستان را توسط خود افغانستانی ها رقم بزنند. به تردید جنگ راهی حل مسئله افغانستان نیست. در شرایط حساس فعلی ادامه اختلافات درونی و جنگ پیامدهای منفی و جبران ناپذیر برای ملت افغانستان خواهد داشت. با تعبیر سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران، افغانستان راه جز گفتگو، تفاهم، سازش، گذشت، بخشش، درک تقابل و چشم بستن به گذشته و نگاه به آینده ندارد. امروز باید فرصت صلح را دریافت، نه فردا که زود دیر می شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. استقرار تانک‌های ارتش روسیه در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان، ثبت 2 مورد جدید فوت بر اثر بیماری کرونا در تاجیکستان و برپایی نماز عید سید قربان در سراسر ایران. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید و شما سپاسگزارم متشکر می باشیم. بارزی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان و تبریکی دوباره فرارسی عید سید قربان برای شما در همینجا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
Sa امیر مسکوب حاجه مسکوب یار مسکوب یار مسکوب امیر مسکوب حاجه مسکوب یار مسکوب یار
Oh, no.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی یک شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.